بشه احتمالاً با این تیم بازی بکنه.
فقط اینو بگم که توی این داستانی که شما پیگیری کردید و دیدید و به حال این مجادله‌ای که به وجود اومد، درسته، حرف درست رو خداداد عزیزی زد، یعنی استنادتون به صحبت‌های خداداد باشه. حالا اگر دوستان که دارین بخشی رو که خیلی میگم منعکس شد توی رسانه‌های مختلف، خیلی خب بریم با هم دیگه این بخش تولیدی برنامه رو بشنویم و برگردیم خدمتتون، ان شاءالله که تو ارتباط هم خواهیم داشت.
ناکامی درویش، بهت هواداران، سرنوشت نامعلوم پرسپولیس در نیم فصل دوم، پرونده این 442. دو هفته گذشته وقتی زمزمه های رفتن یحیی گل محمدی به گوش ما رسید، در پرونده‌ای که حالا برای سومین هفته پیاپی بررسی میشه به این موضوع اشاره کردیم که پرسپولیس در کورس قهرمانی با فقط 2 امتیاز اختلاف با صدر جدول و احتمال اشتباه از سوی دو رقیب تهرانی و اصفهانیش که میتونه شانس مجدد سرخپوشان رو برای به دست آوردن دوباره صدر جدول مهیا کنه، با از دست دادن سرمربی شاید بزرگترین اشتباه تاریخ این باشگاه رو رقم بزنه. اشتباهی که بعد از روشن شدن تکلیف برانکو حالا میشه با قطعیت به عنوان بزرگترین اشتباه تاریخ این باشگاه نامگذاری کرد. این اشتباه نه به خاطر شخص گل محمدی که اگر در زمان سرمربیگری هر شخص دیگری هم اتفاق میافتاد آسیب زننده و جبران ناپذیر بود. در شرایطی که تیمی در کورس قهرمانی قرار داره و تعطیلات کوتاه نیم فصل فرصت بازسازی یک تیم رو نمیده، هیئت مدیره پرسپولیس مرتکب 2 اشتباه شدن که شاید اصلا ربط مستقیمی هم به شخص مدیرعامل نداشته باشه. اول از دست دادن کادر فنی یعنی سرمربی و دستیاران او، دوم دست گذاشتن روی گزینه‌ای که برای به دست آوردن دل هواداران تیم بود و نه با دلایل منطقی. تکلیف برانکو با یک جستجوی ساده گوگل هم مشخص بود. دست گذاشتن روی گزینه‌ای که خودش صاحب تیمه و در قبال اون تیم مسئولیت داره و با هر لغزشی ممکنه جریمه و سرزنش بشه، بیشتر از اینکه بی احتیاطی هیئت مدیره پرسپولیس در قبال برانکو و رابطه او با تیم ملی عمان باشه، بی تدبیری و ناآگاهی تصمیم گیرندگان این تیم رو میرسونه که اول وقت با ارزش و کوتاهی که در اختیار داشتن رو برای بستن یک کادر فنی جدید تلف کردن، دوم با جواب رد شنیدن از برانکو رفتار غیر حرفه‌ای رو نشون دادن که حالا بیرون زدگی اون بیشتر از نداشتن سرمربی به چشم میاد و برای طرفداران کلافه کننده است. سرنوشت پرسپولیس حتی با داشتن یک سرمربی جدید به شدت نامعلومه. اینکه اونها فصل رو در چه جایگاهی به اتمام میرسونن و میتونن حداقل جزو 5 تیم برتر لیگ باشن یا نه، حالا دغدغه اصلی طرفدارانیه که تا 2 هفته پیش دغدغه قهرمانی داشتن. اما نقش درویش در وضعیت فعلی تیم چیه؟ چه کسانی مقصرن؟ راه حل نهایی و الزامات رسیدگی فوری به شرایط تیم چیه؟ گزینه ایرانی بهتر از گل محمدی و گزینه خارجی بهتر از برانکو برای پرسپولیس چه کسانی هستند؟ برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
خب دیگه اون برزیلیه اومده بود آبادان، خیلی جالبه، پرچم صنعت نفت آبادان گرفته بود دستش، بچه های تیم نفت میگفتن این برزیل یه تیکه ای از آبادان ماست، یعنی فکر نکنین برزیل اونجا برای یه تیکه کوچولوی از آبادان ماست، جدا شده رفته اونجا. واقعا هم خدا وکیلی اونایی که رفتن آبادان رو دیدن، یه چیز اساسی بازیکنایی که خدایی میگه نهایت تکنیکن، یعنی آخر تکنیک و فوتبالیست بودنن، یعنی چیزی جز این در موردش نمیشه صحبت کرد. اما تیم صنعت نفت آبادان یه سیر سینوسی تو این چند سالی اخیر داشته، بالا پایین شده، رفته لیگ یک اومده بالا، اتفاقات مختلفی براش افتاده. این فصل هم عبدالله رئیسی هرچه زحمت کشید تلاش کرد کاری نشد دیگه جمع جور کنه تیمشو و تغییراتی قرار انجام بشه. خیلی از دوستان نفت آبادان هوادارانش از ما سوال کردن، وضعیت تیم رو پرسیدن، چون در جریان ریز کار نبودیم و همین دلیل من خواهش کردم از آقای شاهین رحمانی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه صنعت نفت آبادان، که تشریف بیارن رو خط ما باشون صحبت کنیم ببینیم که داستان از چه قرار هست، برنامه چه خواهد بود. آقای رحمانی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و همه مخاطبین برنامه 442. وظیفه خودم میدونم که 19 سالگرد در واقع تأسیس این برنامه فعالیت این برنامه به شما و همه رسانه‌کنان تبریک.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از لطف شما. آقای رحمانی عزیز تکلیف نیمکت داغ رهبری سمت نفت آبادان به کجا رسید؟ بالاخره یکی دو روز پیش صحبت از آقای وینفرید شفر بود، بعد نشد، ظاهرا آقای نوید کیا اسمش مطرح شد. داستان چیه؟ به کجا رسید بالاخره نتیجه کار؟
عرض کنم خدمتون که مذاکرات ما با آقای محرم نوید کیا ادامه داره و خیلی امیدواریم که محرم خان رو بتونیم قانع کنیم و نیم فصل دومشون در واقع در ادامه لیگ 23 سکاندار باشگاه بشن. تلاشمون هم در واقع رو به نتیجه است و امیدوارم که ظرف این دو سه روز آینده ما با محرم توافق کنیم.
یعنی هنوز جواب قطعی نداده محرم؟
جواب قطعی رو به ما دادن، در واقع یه سری شرایط دارن که برای بازیکنان و در واقع بستر پیشرفت تیم برای نیم فصل که بتونیم یک نیم فصل متفاوت داشته باشیم، کاملا این برنامه‌ای هم که آقای نوید کیا اعلام کردن منطقی است و ما اگر قرار است تغییراتی داشته باشیم که بتونیم در نیم فصل متفاوتی رو داشته باشیم برای هوادارمون که اونا راضی باشن، قطع یقین باید از نظر مالی ساپورت بشیم. متاسفانه بزرگترین مشکل ما در حال حاضر مشکل مالیه و ما اگر بتونیم مشکل مالیمون رو حل کنیم قطع یقین آقای محرم نویدی ها هم سرمربی تیم ما خواهند بود. اینو من ذکر کنم که این مشکل مالی هیچ ربطی به دستمزد و یا در من رقم درخواستی آقای نویدکی ها نداره، به این دلیل که ایشون هیچ صحبتی راجع به
مسائل مالی
در خصوص خودشون نکردن و تمام این دغدغه بابت تزریق بودجه، در واقع تزریق پول به بازیکنان است که بتونیم یک در واقع نیم فصل متفاوت از نیم فصل اول رو انشاءالله.
این حق طبیعیه در مربی هست آقای رحمانی که بالاخره میخواد وضعیت مالی تیمش رو در دست ببینه که چقدر بودجه داره، چقدر میتونه مانور بده بازیکنایی که مد نظرش هست. من میگم دیگه متاسفانه چند سالی هست که باشگاه‌های زیر مجموعه نفت این گرفتاری رو دارم. من چندین بار این نکته رو گفتم که واقعا یه پارادوکس عجیبی رو ما الان داریم میبینیم بین تیم‌های زیر مجموعه وزارت صنایع و تیم‌های زیر مجموعه وزارت نفت، که اگر واقعا این داستان ممنوعیتی هست براش، واقعا اجازه این رو ندارن که توی تیم‌های حرفه‌ای هزینه بکنن، خب چرا پس تیم‌هایی که زیر مجموعه صنایع ما هستن که حالا اسم لازم نیست ببرم مزین‌های آنچنانی میکنن، اگر ممنوعه پس یا اگه ممنوعه چرا پس برای تیم‌های نفتی این قضیه اجازه اعمالش داده نمیشه؟ که نمیدونم واقعا این نکته
اصلا حتی این مسئله که شما فرمشونه که کاملا هم درست هست، خب در واقع مربوط به خصولتی بودن اونها هست که خب منابع درآمدی که حالا به باشگاه نفت تخصیص داشتی معمولا منابع درآمدی دولتی هست که حالا کاملا هم درست هست، این منابع دولتی با طبق بند جیم ماده 94 هیچ گونه تزینه کردی و در بحث تزریق بودجه به باشگاه حرفه‌ای در سطح حرفه‌ای نمیتونن کنن، اما این قانونیه که حالا در واقع مسبب شده. ای کاش که ما یه قرار قانون رو اجرایی کنیم تو همه ابعادش کنیم.
عرض میکنم
دو سه بند بالاترش، حالا من بازم کار ندارم که این تیمایی هستن که بهشون بودجه میرسه، اب نداره، به فوتبالیا بودجه برسه، به فوتبالیا در واقع پول برسه، اب نداره، هزینه بشه. اما اگه ما دو بند سه بند بالاترش رو چک کنیم که حالا شاید شما هم از ما ناراحت بشید، اینه که اعلام میکنه که صدا و سیما باید حق پخش رو به ما بده، به تمام باشگاه بده. حق پخش رو ما بهمون نمیدید، بعد نمیذارید دولت هم بهمون کمک کنه. خب نمیشه که. این اون تعارض است که تیمای نفتی توش دارن ضرر میکنن، به این دلیل که منابع درآمدی اونها، منابعی که تزریق در واقع درآمد اونها میکنن، دولتی هستن.
درسته.
اگر قرار است تو در واقع این مبحث اجرایی شود که ما نتونیم از منابع در واقع از سیستم دولتی پول بگیریم که کاملا هم درسته، اصلا AFC هم در واقع جز الزامات میکنه در این مورد و ما هم مقید انجام هستیم، خب حق و پخش رو بدید. این حق و پخش
دقیقا اینو فکر کنم پری روز بود از قول جناب دکتر جبلی ریاست محترم سازمان سر و سیما خوندم که ایشون هم اعلام کردن ما مشکلی از این بابت نداریم، این توی ردیف بودجه ها اگر دیده بشه و اعمال بشه در واقع این آمادگی رو سازمان سر و سیما داره که این اتفاق صورت بگیره. فقط یه نکته آخری رو از زبان شما بشنوم در مورد آقای شفر، توضیح میفهم چی بود، چرا نشد آقای؟ واقعا اینقدر گرفتاری چیز بود، یعنی واقعا نمیشد حل و فصلش کرد، یعنی با لابی کردن، صحبت کردن یا پادرمیانی کردن یا حالا هر چیز دیگه ای نمیشد اینو مثلا یه جوری وسط کار رو گرفت؟
ببینید موضوع آشفه خب بالاخره یه سری شبهات داشتن در مورد حالا مسائلی که موجود بود توی حالا
بله اون مصاحبه چند سال پیشش.
آره مسائلی که ما هم بالاخره یه سری خط قرمزهایی داریم، اگر قرار باشد کسی زیر این پرچم و در این نظام کار کنه طبیعتاً خیلی از مسائل اون رو بپذیره و اگر خلاف اون یا جایی صحبت کرده باشه طبیعتاً ما هم در اون مسیر ادامه همکاری نخواهیم داد و نمیتونیم کار کنیم. احسن. ولی اون چیزی که در مورد شما حتی در مورد پیشنهاد مالی هم که حالا ما باشون داشتیم یه جورایی در واقع به مشکل برخوردیم، اینی که حالا یه مقداری اگر دوستان ما در سطح فدراسیون ورود نمی‌کردن به این با این عجله به مسئله، ما خودمون میتونستیم مسئله رو به یک شکل
راحت‌تر حلش
کنیم. تبعات کار حداقل اگر هم در آینده تبعاتی داشت فقط به تیم صنعت نفت آبادان
متوجه شد.
ولی الان متأسفانه با اون شرایطی که فراهم کردن شاید تبعاتی داشته باشه که فدراسیون هم
خیلی باستاب پیدا کرد. بسیار عالی آقای رحمانی عزیز، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت نیم فصل دوم خوبی رو امیدوارم داشته باشه.
آره من قرار دادید و امیدوارم که برنامه 442 سالهای متمادی به کارش ادامه بده.
قربون شما.
این سالگردتون ان شاء الله اگر ما زنده بودیم
زنده باشه
خط خواهیم اومد
ان شاء الله. ان شاء الله سالهای سال. خیلی متشکرم از شاهین رحمانی عزیز، مدیر عامل محترم و جوان و انرژی که باشگاه صنعت نفت آبادان.
خواهش دارم، شب شما خوش.
طرفداری استقلال مستقیما نگران کارو دنبال میکنن. کوین یانگا داور سود زده، یانگا حرکت میکنه میزنه رو خلاف جهت، پنالتی رو گل کرد، جواد نکونام هم میره به سمت نیمکت.
روزی ستاره ای گل میزنی و میدرخشی، به بهانه نجات تیمت از باخت دربی چهره هفته میشی، روزی هم مصدومیت و بدشانسی به چهره پربحث فوتبال تبدیلت میکنه و این برد و باخت های ورزشیه که شاید خیلی وقتها توجه نمیکنی میتونه چقدر خشن یا خطرناک باشه. چهره فوتبالی هفته 442 محبوب استقلالی ها و بیشک یکی از بهترین خریدهای خارجی فوتبال ایران کوین یامگاست که پیشتر هم به بهانه خونسردی بی‌نظیرش در ضربات پنالتی و عامل درصد بالایی از موفقیت های استقلال به ویژه در زمان نکونام به عنوان چهره هفته او را انتخاب کرده بودیم. یامگا که از روی تخت بیمارستان پیغام دلگرم کنندهی برای هواداران استقلال فرستاده و روحیه بالاش رو برای بهبودی و بازگشت به تیم نشون داده، متاسفانه هنوز هم شرایط بینایی چشم چپش نامشخصه و به گفته پزشکش احتمال عملهای جراحی مجدد برای او وجود داره. نبود گلزن بی‌حاشیه و با اخلاق استقلالی ها میتونه چالش بزرگی برای نکونامی باشه که به عقیده خیلی ها روی پنالتی به عنوان شانس آخر و تاکتیک نجات دهنده تیمش حساب ویژه‌ای باز می‌کرد تا با مهارت و خونسردی مثال زدنی یامگا به گل برسه. حالا باید دید شرایط تیم در نیم فصل دوم بدون ستاره خارجی چند فصل اخیر تیم که به کمک سرمربیان در دوره‌های مختلف و باشگاه استقلال در شرایط بد مالی اومده بود و همیشه در خدمت تیم بود چطور پیش میره. همه اهالی فوتبال و هواداران برای کوین یامگا آرزوی سلامتی دارند و البته حالا شاید این شرایط تلخ و سخت بتونه بالاخره تاکتیک نکونام رو هم تغییر بده و هواداران تیم شاهد تنوع در تصمیم‌گیری‌های نکونام باشن و چیزی بیشتر از بازی‌های دفاعی و استفاده از موقعیت‌های محوطه جریمه را از تیمشون ببینن.
شب همگی شما دوستان خوبمون بخیر باشه. تا تقریبا 1:15 دیگه تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در ملت‌های آسیا در دوحه قطر به مساف هم دیگه میرن. طبیعتاً خیلی از هموطنان، علاقمندان، هواداران تیم ملی فوتبالمون الان منتظرن ببینن که اوضاع احوال دوحه قطر چه وضعیتی داره، برای بچه‌های تیم ملیمون تو چه شرایطی هستن، وضعیت تیم مقابل، کلاً از شرایط رقابت‌های ملت‌های آسیا دوست دارن که اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن. مجید حاتمی عزیز دوست خوب من در دوحه هست الان در مدیا سنتر دوحه و می‌خوایم با هم یه چند دقیقه در این مورد یه گپ بزنیم ببینیم چه خبر هست، کی به کیه اونجا. مجید جان سلام، شبت بخیر باشه در دوحه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما امیرحسین بابازاده عزیز، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
قربونت برم مجید جان، چه خبر، اوضاع احوال از چه قراره اونجا، داستان چه شکلیه؟
خب تا یک دو ساعت دیگه بازی 20 جام و بازی دوم ما بین ایران و هنگ کنگ برگزار میشه و خب قبلا تجربه این مدلی رو خودت داشتی، خیلی از مردم هم دیدن تصاویرشو در قبل از شروع یک مسابقه این چنینی، برنامه‌های جانبی متنوعی تدارک دیده میشه برای تماشاگران و موسیقی‌های مختلف اجرا میشه، ضمن اینکه خب هواداری تیم‌های مختلف همدیگه رو پیدا میکنن و جمع میشن دور همدیگه و با پرچم‌های کشور خودشون شادمانی میکنن. اون چیزی که برای من امروز خیلی جالب بود، علاوه بر این که ایرانی‌های متعددی از کشورمون از بندر چارک از اصفهان اومدن اینجا، علاوه بر این ایرانی‌های قطری هم که هستن، من دیدم که هست امیرحسین از بنگلادش، از پاکستان، خیلی ما هوادار داریم که اومدن و پرچم ایران دارن. چند تا از برادری پاکستانیمون رو هم دیدم که آره خیلی جالب بود و اونها تاکید میکردن به اینکه خب ما با هم برادر هستیم و اومدیم اینجا ایران رو تشویق بکنیم و هوادار تیم ملی ایران باشیم. آره نکته‌ای که خیلی جالبه حالا به لحاظ فنی بگیم اینه که بین مردم، بین تماشاگرها یک تضارب آرایی وجود داره نسبت به خط حمله ما و با توجه به مهره‌های سرشناسی که ما داریم. مثلا خب خیلی‌ها روی بودن از ابتدای بازی قائدی و سردار با هم تردید داشتن، حتی کلکل میکردن، با هم یه کوریخونی جالبی بود، خیلی هم میگفتن نه باید از ابتدای بازی سردار و طارمی حتما باشن، بعضی ها جهانبخش رو میخواستن، بعضی ها هم روی قائدی تاکید داشتن و این نشون میده که ما این دست پر و این دست بالا رو داریم حتی تو این رقابت ها و اگر مثل بازی با فلسطین بتونیم یک خط حمله تیز و بز داشته باشه که بتونه بازی رو تو همون دقیقه اول عوض بکنه نتیجهش رو، خب طبیعتاً ما یک رونمایی جدیدی از تیم ملی خودمون خواهیم داشت، به عنوان یک تیمی که تو همون دقیقه ابتدایی ممکنه دروازه هر حریفی رو هم باز بکنه. برای اماراتی ها این بازی مهم هستش و دارن دنبالش میکنن. خب شکست ژاپن اینجا خیلی پر سر و صدا شده،
همین رو می‌خواستم ازت بپرسم اتفاقاً. آره در مورد همون بازی ژاپن و باخت ژاپن هم خیلی مسئله است که خیلی ها فکر میکردن که ژاپن بیاد و به قول خودم این قند قهرمانی ملت ها رو مثلا ببره با توجه به بازی که قبل ملت ها داشت.
آره ببین، نظر عمومی این بود که خب حالا ژاپن یکی از بخت های قهرمانی خواهد بود، حالا اگر باختشون در واقع ما آنالیز بخوام بکنم، ولی من که کارم آنالیز نیست توی فوتبال، اما دوستایی که اینجا بودن و باشون صحبت کردیم، مخصوصا خبرنگاری ژاپنی که من باشون گپ زدم، واقعا همشون میگفتن که نه ایران بخت اوله، ایران قهرمان میشه، چون ژاپن 6 تا 5 تا بازیکنشون، حالا بازیکنایی که بیشتر تو لیگ‌های اروپاییشون هم بازی میکنن،
نیستن،
مصدومن و این مصدومن و این باعث شده که حالا ژاپن رو شانس صعود ندونن. ولی خب ایرانی هایی هم هستن که معتقدن به هر حال ژاپن صعود میکنه و خودش رو پیدا میکنه توی رقابت ها، اگرچه خب این حرفایی که من زدم درجه به ژاپن یه طرف، عراق هم تیم گردن کلوفتی، عراق هم تیم قویه،
خیلی بازیکن های خوبی هم داره. مجید ترکیب در نیومد هنوز؟
من ندیدم هنوز ترکیب، ولی خب احتمالاً تا دقیقه دیگه اعلام میشه ترکیب و تا لاین اپ امیر قلعه‌نویی. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که نسبت به توقعی که مردم از یک مربی ملی دارن، من فکر میکنم که این استقبال، این اقبال نسبت به امیر قلعه‌نویی همچنان وجود داره. یعنی حالا با توجه به صحبتایی که قبل از بازی داشت، خود مهدی طارمی قبل بازی داشت، من احساس میکنم که یک مقبولیتی رو امیر قلعه‌نویی فعلا روی رختکن و روی نیمکت خودش داره که اگر بتونه اینو حفظ بکنه و این کنترل رو داشته باشه، خب طبیعتاً ما شرایط بهتری رو در جام پیدا خواهیم کرد. خیلی ها دارن از آرزوشون از توقعشون صحبت میکنن که حالا تیم ملی فوتبال کشورمون بتونه قهرمان این جام بشه و ورزشگاهی که قراره بازی توش برگزار بشه ورزشگاه خلیفه است. بله. خب ما از اینجا خاطره خوبی را نداریم و میدونی که بله. ورزشگاه خلیفه برای ما خاطره بدی رو به همراه داشته، اما
ان شاءالله که امشب برعکس این ماجرا بشه. آره. آره پاک بشه اون خاطره.
آره اتفاقی خوبی نیفته. بعد این ورزشگاه میدونی 48 سال قدمت داره، دو بار بازسازی شده. بله. و 9 کیلومتر از شهر قطر دوره، ولی به تیم به هتل تیم ملیمون نزدیکه. اریان ما تو اریان در وقت تیم ملی اسکان پیدا کرده و 9 کیلومتر بین دوحه و اریان فاصله است و این ورزشگاه، ولی خب به تیم ملی کشورمون نزدیکه الحمدلله. و اون تمرین هایی که حالا بچه تیم ملی ما دیدیم و حضور همه کادر فنی دلگرم کننده بوده کنار بچه ها، فکر میکنم که آره اتفاقای خوبی بیفته
ان شاء الله. ان شاء الله
اینقدر هوادار دلگرم داریم اینجا که آره فکر میکنم اتفاقای خوب بیفته. خب طبیعتاً کن یقه ما رو نخواهد گره، ولی امیدوارم گل نخوریم که علی بیرون
ایشالله
ناراحتی نکنه و بتون به کلیشیت داشته
باشه. با امید خدا. مجید جان خیلی ازت ممنونم. با امید این که تیم ملی فوتبال اون امشب بتونه که بازی خوبی نشه، پرگل، بازی روان و هماهنگ، همون چیزی که مردم توقع دارن، انتظارش رو دارن از تیم ملی فوتبال کشورمون ببینیم. ایشالله توی برنامه آینده بازم حتما با در ارتباط خواهیم بود.
در خدمتم.
قربونت برم. به دوستان سلام و برسون. خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار.
خیلی خوب ماه رضا.
بله خب من تو پیام دادم که خیلی دوستان پیگیر وضعیت یامگا بودن که حالا به بخشی هم خانم میرعلی در خصوصش رفت و یه کاری باشگاه استقلال انجام داد.
اومد جواد نکونام گذاشته چیزا تو لیست خروج.
امید حامدی فر رو سری گذاشتن.
آقا یه عمدی زده.
من یه بحث دیگه دارم.
با استوکش خورده تو چشش.
آقا من کاری ندارم. این که رسانه رسمی باشگاه استقلال بیاد این اسمو اعلام بکنه واسه من عجیبه.
اصلا
یعنی ببین من مثال دوره خزانه از تیم ملی فرانسه مثال میزنم، یه مثال کاملا اروپایی، بین کامابینگا و دمبله یه برخورد خیلی بد قبل جام جهانی صورت گرفت. هیچ چیزی بیرون نیومد تا اینکه اکیپ بالاخره یه تصویر از اون تمرین درآورد.
آره
یه مقدار دل سرد کننده است. حالا میتونستم بدون سر صدا بذارنش تو لیست مازاد. حالا اون بنده خودم الان شرایطش
آقا گفتن بعدی میشه. آقا تیمارز گفتن 70% بیناییش از دست داده.
بله خدا
به مادرش اومد ایران. بنده خدا
به یامگا خدا رحم کرد که بیناییش رو از دست نداد و فعلا بینایی چشم چپش رو هنوز نتونستن کامل براش درست کنم و به دست بیاره. مشکل داره و حالا باشگاه استقلال بنده خدا یه سندرومی داره، بازیکن خارجی با کیفیتی که جذب میکنه تو این تیم دچار مشکل میشن. آه. اول ساموئل بود بنده خدا، چند سال پیش تصادف کرد فوت کرد. آقای پادوانی اینجوری شد و حالا یامگا. حالا شاید هم جواد نکونام صرفا به خاطر این مسئله امید حامدی فر رو نذاشته تو لیست مازاد، چون اول فصل هم صحبت مازاد بودن حامدی فر
اصلا هم پستی هم نیستن. اگه با هم دیگه هم پستی بودن و یه شایعه‌ای در میومد آره مثلا این چون هم پستی
زده که خودش داره که چجوری پا اومده بالا، چون حالا میگم توی زمینم پا از زانو بیاد بالاتر اصلا کارت قرمز مستقیمه. چه جوری
دیگه تمرین دیگه این حرفا رو نکنه دیگه. تمرین
ها تیم
تمرین تیمای باشگاهی برو یه روز بکش بکشه از بازی بدتره.
من نکته اینه که حالا یه ذره جوون و کم تجربه.
آره
امید حامدی فر و شاید برای همین موضوع نیست.
دقیقاً خب 914-75-84 در مورد گوته از استقلال چه خبر که الان همین الان پیش پاتون در مورد صحبت که 914-44 گفتم با افشین قطبی مذاکره. ببین یه چیزی بگم در مورد افشین قطبی یا هر مربی دیگه. امروز دوباره دیدم مربی اسپانیایی و نمیدونم مربی، اصلا تا زمانی که یه مربی نیاد قراردادش امضا نشه، اون انگشت پای برگه قرارداد زده نشه، شما به هیچ چیزی اعتماد نکنید. اینا همه چیزاییه که بعضی از این آقایون برای خودشون درست میکنن. خیلی ذهنتون رو به این سمت نبرید.
و بله دقیقاً، اسامی مختلفی خب مطرح میشه برای هدایت یه تیمی که حالا مربیش استعفا میده یا جدا میشه، و الحمدلله این روزها بچه‌های نوجوان ما هم دسترسی به اینترنت و فضای مجازی دارن، هم خیلی راحت میشه اسامی رو لیست کرد. ولی خب در نهایت باشگاه پرسپولیس در سکوت کامل خبری داره کارهای نقل و انتقالاتیشو انجام میده. دو تا گزینه نهایی دارن که یکیشون تا یک شنبه قرارداد امضا میکنه. در همین حین عبدالکریم حسن رو گفتیم، چند تا خرید دیگه هم دارن به صورت
دو تا بازیکن از امیدای باشگاه تهران گرفتن.
بله دو تا بازیکن خوب گرفتن که حالا یه ذره مشکل شد به خاطر پر شدن لیست امیداشون و یه گله‌ای بود که حالا انجام دادن. گفتن
فعلا عثمان ویرا سرمربی موقت پرسپولیس برزیلیه.
بله دستیار آقای گل محمدی. و خب یه نکته هم که هست، الان پرسپولیس مربی دروازه‌بان هم نداره، آقای وسلی هم جدا شد و احتمالاً مربی بعدی به خودش مربی دروازه‌بان هم بعد به کادر اضافه کنه. و امروز هم پرسپولیس 2-1 چادر ملو رو در یک دیدار دوستانه شکست.
آقای یوسف عطا ترکمن صحرا پیام داره، گفته نمیشه اسکوچیش با علی دایی بیاد. خیلی جالبه ترکیب. و ایشون گفته که باید به منم تبریک بگین چون توی 19 سال منم پا به پای شما بودم. دمتون گرم. یاسین جان،
آره از اخبارم حالا من یه نکته بگم آخری.
به اندونزیایی چی بود داستانه؟
یه بازیکن دارن آرهان شماره 12 شونه، تو این بازی هم خوب بازی کرد، دفاع چپشونه.
آره
این بنده خدا یک هفته قبل 22 سال است، یک هفته قبل با دختر نماینده مجلس کشور اندونزی ازدواج میکنه. و اون بنده خدا گفته بوده که نباید بری واسه بازی ها، حالا دیگه درگیر کار عروسی و اینا بودم و بهش گفته که نرو. ولی الان میبینیم که تو تیم ملی اندونزی حضور داره، قبل بازی هم یه پیام عاشقانه منتشر کرده بود و انگار که حالا
خانومش گفته بود نرو.
آره گفته بود نرو و اومده بود.
الان اومده،
اومده خوبم داره بازی میکنه. حد دل و جون دارم آیه میذاره واسه تیم ملی اندونزی.
این چه دل و جرأتی داره موقع برگشتن.
آره اصلا کلا جام ملت‌های آسیا کلی بازیکن عجیب غریب داره. یکی از بازیکنان اندونزی گفتیم که از چند طرف درگیر تابعیت‌های مختلفه، یه دونه ایمن حسین بازیکن عراقی این تیم. ایمن حسین در واقع سال 2008 پدرش تو جنگ با القاعده شهید شد، سال 2013 برادرش کاملا هیچ اثری ازش نیست و میگن که به خاطر جنگ داعش مشخص نیست این ماجرا، و از اون موقع هم تا سال 2015 تو هر شهری که میرفتن داعش به اونجا حمله میکرد و یه جورایی آواره بودن. و الان هم که میبینیم هم آقای گل لیگ عراقه و هم توی بازی با ژاپن خیلی خوب کار کرد.
آره.
رادیو جوان.
آقای سلاحالدین فریدونی از شیراز یه پیام داره، گفته درباره ورزشگاه پارس شیراز که سازش داره نابود میشه، انشاءالله باقی بشه، به دلیل بدهی قطع شده، اصلا به چه امیدی افتتاح شد؟ اینم حرفیه واقعا. ورزشگاه شیراز فقط یه ورزشگاه حافظیاش هست که الان داره آبروداری میکنه دیگه.
بله برای شیرازی که با فجرش اومد لیگ برتر و مشکل ورزشگاه داشت، یه ورزشگاه فوق العاده مثل پارس رو تو اون شهر دارن که حالا واقعا نمیدونیم چه سرنوشتی داره. اون موقع هم که افتتاح شده بود تو لیگ یک چند تا بازی انجام شد توی ورزشگاه پارس، همه گفتن که آقا چمنش خیلی بده و مشکل داره و اینا، و واقعا حالا برای ورزشگاه پارس هم امیدوارم یه فکری انجام بشه. این روزها که بحث ورزشگاه ساختن هم خیلی داغه. یه خبرم از تیمای شهرستانیمون بگیم. باشگاه زوباهن با محسن آذرباد کاپیتان مثل رفسنجان به یه توافقات شخصی رسید و احتمالا این بازیکنم راهی زوباهن میشه.
بسیار عالی. عباس تیموری عزیز دبیر سابقه فوتبال تهران پیام تبریک داره، خیلی ازش ممنون. آقای مهندس امیر آبدینی پیام تبریک دادن، بسیار ازشون سپاسگزاریم. و خیلی دوستان دیگه که زحمت کشیدن لطف کردن برام پیام هاشون رو به 3880 ارسال کردن، ببخشید فرصت نشد همه رو بخوایم بخونیم. من یک بار دیگه عرض کنم که با لطف و مساعدت جناب آقای دکتر اسدی عزیز مدیر محترم شبکه رادیویی جوان و دوستان خوبم در گروه ورزش، انشالله ما برنامه 442 مون حالا توی آینده زمان و تایمش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که انشالله 90 دقیقه و زمان انشالله روزش احتمالاً شاید جابجا بشه خدمتتون انشالله با افتخار خواهیم بود. کم و زیاد برنامه شبونم بزرگواری خودتون برام ببخشید. انشالله اگه عمری باقی بود جمعه شب آینده بازم با هم دیگه خواهیم بود. مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی.